ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. صدر اعظم سابق آلمان دیدارهای خود با مقامهای بلند پای ایران را آغاز کرد. علی مطهری حصر بدون محاکمه را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست و خواستار لغو آن شد. دیوید بویی خواننده نامدار بریتانیایی در 69 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان که در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری وارد ایران شده است، دیدارهایش با مقامهای بلندپایه کشور را آغاز کرد. آقای شرودر صبح دوشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ملاقات کرد و دو طرف از جمله درباره بحران سوریه، تنش‌های اخیر در روابط ایران و عربستان و امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. سفارت آلمان در تهران اعلام کرده است که ملاقات با اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستور کار صدر اعظم سابق این کشور است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطق خود در صحنه مجلس حصر بدون محاکمه را خلاف قانون اساسی و دانست و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار حل و فصل این مسئله شد. آقای مطهری در این حال در نطق خود از جمله به مسئله حمله به سفارت عربستان در تهران پرداخت و نیروی انتظامی را مقصر اصلی معرفی کرد. نماینده تهران گفت نیروی انتظامی به صرف این که حمله کنندگان به گفته او وابسته به یک نهاد بودند از انجام وظیفه خود سر باز زد. علی مطهری در این حال در نطقش تصریح کرد که دوره جاری مجلس در حوزه سیاست داخلی و اجرای قانون اساسی درباره حقوق ملت به گفته او کارنامه درخشانی ندارد. دیوید بویی خواننده نوآور بریتانیایی بعد از 5 دهه خلاقیت هنری که او را در ردیف بزرگان موسیقی جهان قرار داد، با سرگذراندن 18 ماه مبارزه با بیماری سرطان در سن 69 سالگی درگذشت. مدیر تبلیغات آقای بویی در بیانیه‌ای گفت که او در آرامش و در زمانی که در جمع خانواده‌اش بود از دنیا رفت. آخرین آلبوم دیوید بویی با نام بلک استار جمعه گذشته همزمان با تولد 69 سالگیش منتشر شد. و ما در سوریه وقایع مختلفی در حوزه جنگ‌های داخلی، در واقع در نبردهای داخلی میان نیروهای دولتی و مخالفان رخ داده. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری از منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد که از طریق خط تلفن با ما خواهد بود. ایلیا، گزارش‌ها از حرکت کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده در سوریه خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر این خبر را اگر در اختیار داری با شنوندگان ما در میون بگذار.
بله مهرداد، 70 کامیون حامل کمک‌های انسانی شامل مواد غذایی و مواد بهداشتی به 3 منطقه رفتند، یکی مزایا در حومه دمشق و 2 منطقه دیگر، فوعا و کفریا در شمال در استان ادلب. کفریا و فوعا در کنترل نیروهای دولتی هستن و توسط مخالفان محاصره میشن، اما مزایا در حومه دمشق هست، در کنترل مخالفان و توسط نیروهای دولتی محاصره میشه. وضعیت در مزایا بسیار بحرانی هست مهرداد. در روزهای گذشته تصاویری که از مزایا منتشر شده، مردمی که در اثر گرسنگی دچار بیماری‌های مختلفی شدند و بعضی‌ها 10 نفر در اثر گرسنگی جان خودش را از دست دادند، باعث شد که این پرونده رساندن کمک‌های انسانی به مناطق محاصره شده تحرکی پیدا کنه. الان کامیون‌ها به مرز این مناطق محاصره شده رسیدند و مردم در انتظار ورود کمک‌های انسانی هستند. 400 تن مواد غذایی و پزشکی به مزایا رفته. 200 روز هست این منطقه در محاصره نیروهای دولتی هست.
در این حال گفته میشه که مخالفان حکومت سوریه داعش رو از 2 روستای استان حلب بیرون روندند.
درست دو روستای کوبری و الخربه در حومه شمالی حلب هست که از شب گذشته تا بامداد امروز شاهد درگیری های سنگین میان مخالفان و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش بودن. این دو روستا در مرز سوریه ترکیه واقعا دو طرف در درگیری ها از اسلحه سنگین استفاده کردن، اما هواپیماهای بدون سرنشین ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به کمک مخالفان رفتن و در نهایت مخالفان مسلح حکومت سوریه تونستن این دو روستا را از شبه نظامیان داعش بازپس بگیرن. ماه گذشته بود که داعش در این منطقه پیشروی داشت و تونست بعضی از مناطق مرز با ترکیه رو به تصرف خودش در بیاره.
و از اون طرف در ریاض پایتخت عربستان هیئت مذاکرات مخالفان سوری گویا برای تمرین مذاکره و دیپلماسی دوره‌ای رو آغاز کردند.
این رو روزنامه الحیات منتشر کرده این خبر رو، گفته که 29 تن از مخالفان که قرار هست در مذاکرات با حکومت سوریه نقشی داشته باشند دارن آموزش مذاکره و دیپلماسی می‌بینن. مسئولانی از آمریکا و بعضی کشورهای غربی بر این دوره آموزشی نظارت می‌کنند. این دوره آموزشی همزمان شده با سفر ریاض حجاب، هماهنگ کننده شورای عالی مذاکرات مخالفان به پاریس. قرار هست در اروپا با آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، با آقای فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان و با فیزیکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کنه. در این حال آقای استفان دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه داره بر آمریکا و روسیه فشار میاره تا دو طرف رو متقاعد کنن به آغاز هرچه سریعتر مذاکرات.
ایلیا جزائری بود در ارتباط با مسائل سوریه.
برنامه این هفته کارنامه به ادامه اعتراض تشکل‌های کارگری به لایحه ششم توسعه اختصاص دارد. این تشکل‌ها اعتقاد دارند که تبصره 33 این لایحه به زیان کارگران ایران است. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ادامه خبرها. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید شناسایی، دستگیری و تحقیق از متهمان حمله به سفارت عربستان همچنان ادامه دارد. دادستان تهران در حالی از ادامه دستگیری و تحقیق از متهمان به حمله به سفارت عربستان سخن میگوید که بیش از 10 روز از این رویداد میگذرد. پیش از این حسین علی امیری سخنگو و قائم مقام وزارت کشور به نقل از معاون امنیتی این وزارتخانه از بازداشت حدود 60 تن مرتبط با حمله به سفارت عربستان خبر داده بود. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای دولت‌آبادی روز دوشنبه در جلسه مشترک معاونان دادستان تهران از صدور احکام متفاوت و آنچه تبعیض ناروا و صدور احکام متفاوت در پرونده‌های مختلف خوانده انتقاد کرده است. اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست روز یکشنبه حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران را محکوم کرد و بدون اشاره به اقدامات تنبیهی تنها به تهران هشدار داد که در صورت تداوم دخالت‌هایش در امور کشورهای عربی باید انتظار واکنش‌های شدیدتری را داشته باشد. نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب به درخواست عربستان سعودی در قاهره تشکیل شد و به جز لبنان سایر اعضای این اتحادیه به بیانیه پایانی آن رأی مثبت دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جدیدترین مصاحبه خود با یک روزنامه آلمانی گفته است گسترش ناتو و استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا امنیت جهانی را به چالش کشیده و از اصلی‌ترین عوامل جنگ سرد جدید است. او تأکید کرد که با اجرای برجام تهدید هسته‌ای ایران رفع خواهد شد و هیچ دلیلی برای پیشبرد طرح سپر پدافند هوایی در اروپا وجود ندارد. مسکو بارها غرب را متهم کرده که به بهانه مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی ایران در پی محدود کردن توانایی راهبردی روسیه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به بیلد برخاننده ترین نشریه اروپا گفت که روسیه با الحاق کریمه هیچ قانونی را نقض نکرده و تحریم های غرب در پاسخ به این اقدام تصمیم احمقانه و زیانبار است. او در مصاحبه‌ای که متن آن دوشنبه منتشر شد اظهار داشت که مهمترین عامل تنش‌های کنونی میان روسیه و غرب گسترش ناتو و تلاش آمریکا برای برتری در پی فروپاشی شوروی است. پوتین گفت که روسیه نیز در پی فروپاشی شوروی مرتکب اشتباه شد و آن روشن نکردن منافع ملی خود بود. دمیتری کولیکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که رئیس جمهور روسیه در عالم خیال به سر می برد.
Достаточно много президент уделил внимания теме, что происходило в мире и в Европе в момент.
نقش بزرگی از مصاحبه پوتین با آنچه غرب در پی فروپاشی شوروی انجام نداده و یا به اشتباه انجام داده اختصاص یافت. پوتین صراحتاً غرب را متهم می‌کند که برای شرق اروپا با مشارکت روسیه و آمریکا نهادی امنیتی تأسیس نکرد، بلکه ناتو را به نهاد کلیدی امنیتی تبدیل کرد. به نقل از پوتین، زمانی که اتحاد شوروی قطب دوم جهان از بین رفت، غرب مایل شد از حضور یگانه خود در قله شهرت و قدرت و رفاه جهانی لذت ببرد. پایان نقل قول. به نظر من این مصاحبه در کنار دکترین جدید امنیتی روسیه که ناتو را تهدید اصلی اعلام کرده، گواه بر آن است که رهبران ما در توهم به سر می‌برند. یعنی به عقیده پوتین اشغال بخشی از اوکراین، تعرض علیه گرجستان و تنش با کشورهای بالتیک تهدید امنیت اروپا نیست، بلکه این ناتوست که اکثر مناقشاتی که امروز با آن روبرو هستیم را به وجود آورده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ادامه مصاحبهش با نشریه آلمانی بیلد بار دیگر طرح ناتو برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا را به باد انتقاد گرفت و یادآور شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 7 سال پیش وعده داده بود که بر رفع تهدید هسته‌ای ایران دلیل برای ایجاد این سپر وجود نخواهد داشت. به گفته پوتین، توافق با ایران حاصل شد. برنامه اتمی این کشور تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمده. اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل شد و انتظار می‌رود تحریم‌ها علیه ایران در آینده نزدیک لغو شود. اما سیستم دفاع ضد موشکی در حال توسعه است و توافق‌های آمریکا با ترکیه، رومانی، لهستان و اسپانیا حاصل شده که برخی از این توافق‌ها به اجرا نیز درآمده. رئیس جمهور روسیه تحولاتی را که به گفته وی به بهانه مهار کردن تهدید موشکی ایران در اروپا در حال وقوع است، در کنار توسعه ناتو مهمترین اشتباه غرب دانست و افزود که این اشتباه چالش‌های امنیتی به وجود می‌آورد. ولادیمیر کوزریف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می‌گوید که روسیه تهدید از سوی ایران را جدی نمی‌داند.
Система противоракетной обороны никогда не расценивалась как направленный против Ирана. То есть это какая-то оговорка,
روسیه هیچگاه سیستم پدافند هوایی اروپا را با ایران مرتبط ندانسته. همواره در مسکو اشاره به تهدید ایران بهانه تلقی می‌شد و مقامات روس معتقدند که در حقیقت آمریکا در تلاش بوده و هست توانایی راهبردی روسیه را محدود و خنسا کند.
اخیراً میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، به ریا نوستی گفت که مسکو برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند. اما برای واشنگتن این تهدید همواره بهانه بوده، چه برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی و چه برای رقابت‌های داخلی و یا بازی‌های منطقه‌ای. او افزود پافشاری آمریکا بر پیشبرد سیستم پدافند هوایی از آن رو سوال‌های مضاف برمی‌انگیزد که کاخ سفید بیش از همه مدعی است که با اجرای برجام قابلیت‌های هسته‌ای ایران محدود و خطر نصب کلاهک‌های هسته‌ای بر موشک‌های این کشور رفع خواهد شد. آن رئیسکای رادیو فردا.
ادامه خبرها. در پی حمله به سفارت سعودی در تهران و 2 روز پس از برکناری معاون امنیتی انتظامی استانداری، فرمانده یگان ویژه پلیس تهران هم برکنار شد. مراسم تودیع سرتیپ حسن عرب سرخی، فرمانده برکنار شده یگان ویژه نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز یک شنبه برگزار شد و سرهنگ سعید مطهری‌زاده به عنوان جانشینش معرفی شد. دلایل این برکناری اعلام نشده، اما 2 روز پیش که سفر علی براتلو معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران از سمتش عزل شد، مقام‌های وزارت کشور یکی از دلایل برکناری او را حمله مهاجمان به سفارت سعودی در تهران ذکر کرده بودند. 16:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.